أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب فضلای محترم، بحث کردیم عمدتاً مرحوم آقای سعد رضوان الله تعالی وقتی که خواست بنگ بانگی را به عنوان بانگ لاربوی در کشورهای اسلامی مطرح کنه، ایشون این کتاب را نوشت و تنها راهی که در این از کلم کتاب ارائه داده همون راه مضاربه بود که در این چند روز راه مضاربه را به عرضتون رسوندیم و راههایی که مشروع باشه سود و راه مضاربه حاصل بشه و بعد این سود تقسیم بشه بین صاحب سرمایه و بین عامل، تفسیرش گذشت و انشالله در ذهن شریفتون باقی مونده باشه. راه‌های دیگری هم بانک الان در بین داره، از قبیل مساقات، مزارعه، از قبیل اجاره به شرط تملیک، از قبیل مشارکت، مرابحه، انواعی که من از رئیس بانک گرفتم و حالا انشالله این راه‌های دیگر را هم که آیت الله سیستانی در همین جلد چهارم رساله جامع ذکر کرده اند، خب منها را هم به عرضتون برسانیم که راه های دیگری است که در دوره قبل متعرض این راه ها نشده بودند. عرض کنم حضورتون که قبلا یه نکته کوچکی به عرضتون برسانم و آن نکته این بود که قبلا من یادمه که بانک ها برای سپرده ها با قول خودشون جایزه قرار می دادن. همه بانک ها هم به رقابت با یک دیگر اعلام می کردن آقا اگر کسی بیاد نزد ما سپرده قرار بده، ما در آخر سال قرعه می دازیم به صاحب سپرده ها به حکم قرعه فلان مبلغی را تقدیم می کنیم. خب این یه امری بود که خیلی متعارف بود و من در دوران طلبگی خودم یادم میاد فراوان بود. الان دیگه تقریبا این قسم از سودهای سپرده منتفی شده چون راه‌های دیگری هم فراوان باز شده. اما این راهی که بانک ها قبلا خیلی هم با رقابت با یک دیگر برای جذب سپرده های مردم قرار می دادن این بود که می گفتن آقا هر کسی بیاد در بانک ما سپرده قرار بده، ما در آخر سال فلان مبلغی را قرعه می دازیم به هر کسی که اصابت کرد او را می دیم. خب این معلومه اگر بناشه که ما سپرده من به قصد قرعه و شرکت در قرعه و گرفتن اون ما به ازا باشه، خب قطعا رباست، زیرا که خود شما فضلان می دانید ربا عبارت است از این که چیزی مازاد بر اون که قرض دادیم بگیریم. حالا چون مازاد زیاده عینیه باشه یا زیاده حکمیه باشه، همین شرکت در قرعه اگر ما پولی را به بانک دادیم به قصد این که شریک بشیم در قرعه کشی، این همیشه زیاده حکمیه و حرام است و باطله. لامحاله اون پولی هم که بر این اساس به ما داده میشه میشه ربا و حرامه. ولذا انسان بده پول را به بانک به قصد شرطی هم نه شرط قرعه کنه نه شرط شرکت در قرعه کشی. بعدن اگه بانک خودش آمد با آدم یه پولی داد، اینجا آیت الله سیستانی میگن اگر بانک دولتی باشه، خب لامحاله بر اساس مبنای آنهایی که دولت را حاکم نمیدانند و پولهای بانک دولتی را مجهول مالک میدانند، اگر قرعه به نام شما اصابت کرد ایشون میفهمن این پول پوش مجهول مالکه، نیاز به اذن حاکم شهر داره، ما اجازه میدیم که نصف پول را بگیرن، نصف دیگرش را تصدق بدن. و اگر بانک دولتی نبود، بانک خصوصی بود، بدون شرط روا به شما پول را دادن، میگن حلاله و مانعی هم نداره. خب این که روشن. پس آقایون، اون قسمت پولی که به عنوان قرعه کشی برای سپرده های بانکی میدن، این پول محاله حلاله و یعنی جزء، اگر به قصد ربا نباشد محکوم به هلیته. خب این که راجع به اون چه که الان متعارف نیست، ولی قبلا متعارف بود، الان به نظرم گاهی بعد از بانک اعلام میکنه. آمدیم که یکی دیگه از معاملات بانکی غیر از مضاربه‌ای که مرحوم آقای صدر این کتاب لاربعی را نوشته برای مضارب بر اساس مضاربه، حالا معاملات دیگری هم در بانک ها الان شدیداً متعارفه. یکی از معاملاتشون مشارکته. من دیشب با رئیس بانک مفصل صحبت کردم که این مشارکت شما چطوریه. گفتن مثلا یه آقایی بخواد از باب مثلا منزلی بخره، ما میایم مشارکت میکنیم با این آقا در خرید منزل یا خرید جنس دیگری، هرکی به حسب حال خودش. مثلا یه شرکتی پیدا میشه میخواد فرض کنی که چندین ابزار ماشین های برای همین ماشین هایی که فعلا به کار گرفته میشه برای حفاری های بزرگ، مثل حفاری هایی که برای زیر زمین انجام میدن، همین به اصطلاح قطار شهری. خب این قطار های شهری فضلا زیر زمین بدون اینکه به ساختمان هم ضربه ای وارد بشه، کاری هم با ساختمان ندارن، در 20 متری 15 متری زیر زمین ماشینشون میبرن. ماشینالات عجیب و غریبیه، همپاری میکنه همراه با حفاری بلا فاصله. بنا میگذاره که رنگ چیز داشتن، عرض کنم که ریل گذاشتن و مرتب کردن، همزمان حفاری میکنه، سقف هم خودش میزنه، سقف خیلی محکم و مرتبی میزنه و آماده میکنه برای ریل گذاری. درست آقایون؟ خب این ماشین ها طبعا خیلی گرانه. یه شرکتی آمده در مشهد، اجاره شهرداری مشهد اعلام کرده که ما میخوام خط سومیه از کنن قطار شهری هم درست کنیم. از کجا؟ مثلا از ته کوی طلاب تا مثلا فرض کنید کوسنگی. یک شرکتی برنده میشه و میگه من حاضرم این کار رو انجام بدم. خب اما پول نداره که برای این ابزار بخره و این همه خرج کنه تا اینکه به ثمر برسه و بعد از شهرداری پولش بگیره. اینجا بانک میاد با این مشارکت میکنه، یعنی چه؟ یعنی پول را بانک میده به این آقای صاحب شرکت و میگه به این که جناب عالی با ما شریک بید، 80% این خرج را من میدم، 20% فعالیت های مالی را هم تو هم بیار، سرمایه بیار و بعد این ابزار را بخر و فعالیت بکن، مثلا مدت معینی که شده انجام بده و بعد سودی حاصل میشه بر اساس سرمایه گذاری تقسیم بشه. 20% سود مال شما، 80% سود هم مال بانک. درست شد؟ این مشارکته که الان در بین بانک ها متعارفه. حالا گاهی طرف حساب شرکتی است، مثل همین مسئله که براتون دادم، گاهی هم ممکنه طرف حساب مثلا یه شخص عادی باشه یا یه دکتر. والا این مسئله که دیشب این آمده، دکتری میخواد مطب بی بخره و بعد دست کنه بر اساس این مطب درآمدهایی را کسب کنه. این قسم معامله آیا مشروعه یا نه؟ خب بله مشروعه، زیرا اینکه چه مانعی داره که بیه ما دو نفر شریک بشیم، سرمایه گذاری کنیم برای فعالیت های اقتصادی و بعد بر اساس اون سرمایه گذاری هم سود حاصل را تقسیم کنیم. این از قبیل این که دو نفر با هم شریک میشن، مثلا فرض کنید زید و عم با هم شریک میشن، 100 میلیون تومان سرمایه را میگذارن بسط، 80 میلیون تومانش مال زیده، 20 میلیون تومانش مال عمره، و بعد با این 100 میلیون تومان شروع میکنن فعالیت های اقتصادی کردن. طبعا مدت را هم معین میکنن، تا چه مدت؟ مدتی که معین کردن، در طول این مدت فعالیت های اقتصادی شروع میشه، سرانجام بعد از انتهای مدت سود حاصل را بر اساس شرکت تقسیم میکنن. این که مانعی نداره آقایون. بانک هم
در زیان چه؟
بله؟
در زیان چه؟ سود
در ضرر و زیان.
بله، مشارکت در زیان هم میگن شرکت کردن، نامعامله شریک میشن، در زیان هم شریک میشن. منتها بانک ها حاضر به زیان پذیری نیستن، نمیگن ما دیگه شریک در زیانم هستیم. علتش اینه که بانک اولا بررسی میکنه که شما چه عملی میخواید انجام بری، اون عملی که میخواید انجام بری جهاتش را کاملا از نظر متخصصین فن بررسی میکنه، و بعد که بررسی کرد میاد با شما این قرارداد میبنده. ضمناً در این مدت فعالیت های شرکت شما، بانک کاملا خودش را ناظر قرار میده. یعنی به این معنا به شما میگه که خب آقا 20% این سرمایه گذاری، مثلا 20 میلیون شما بده، 80 میلیون تومان بانک میده، 100 میلیون تومان بانک در یک حساب مشترکی بین خودش و بین شما میریزه، و بعد به شما که شریک هستید فعالیت ها را به شما اجازه میده که انجام بدی. شما هم شروع میکنی فعالیت کردن. بانک برای اینکه کلا سرش نره و برای اینکه درست بررسی کنه، کاملا به شریک میگه باید تمام برداشت های تو و مصارفی که تو انجام میدی باید زیر نظر ما باشه. خب این دیگه شرایط قرار بسیار خوب. بانک میگه من چون آشنا هستم و میدانم که شما کجا سرمایه گذاری داری میکنید، چقدر پول برای این سرمایه گذاری لازم داری، لذا باید تمام مصارفی که تو انجام میدی طبق قراردادی که به من ارائه دادن، بانک میگه من دقیقا باید به مصارف شما نظارت داشته باشم. در حسگرسته که من 80 میلیون تومان دادم، شما 20 میلیون تومان دادی، همه هم در بانک موجوده، اما گرفتن این پول و صرف کردن باید با نظارت من بانک شریک باشه، که من مونده سرمایه رو من آوردم. بسیار خوب، این که مانعی نداره. نظارت کردن بانک صاحب سرمایه هیچ محظوری نداره. میگه من بر این اساس به شما میدم و شما باید مصرفم بکنی، و مصرف بانک هم کاملا در مصرف آقای شریک هم بانک نظارت کامل داره. هرچی فکر کردن دیدیم این که شبه شرعی نداره، هیچ محظوری در این نیست، برای خاطری که یه شرکتی است که واقع شده و بعد بر اساس این شرکت هم سودی که حاصل میشه، بانک اون سود را تقسیم میکنه بین خودش و بین صاحب شرکت، و درست هم هست علی القول.
سرمایه به حال این مزاحمه گر و اینها که دلش نسوخته، پولو از دولت میگیره، حالا چه در دراز مدت چه در کوتاه مدت.
خب
میخوام بگم طبق فرمایش آقای سیستانی اصلا اگه این دولت مجبور مالکه این پولا به این بانک بده،
خب در ایشون میگه درسته، ایشون میگه مجهول المالکه، اما ما اجازه دادیم، ما به عنوان حاکم شهر اجازه دادیم که این گونه معاملات انجام بگیره. خب این که بله عیبی نداره، یک پنجمش اینطوری که این آقا میگفت، در این معاملات مشارکتی معمولا بانک چهار پنجم بانک میده، یک پنجم را همون شرکت یا همون فرد خاصی که میخواد شریک بشه او میاره، سرانجام سود حاصلم بر اساس نسبت سرمایه تقسیم میشه. خب این روش میگن مشارکت. روح مشارکت همین که عرض کردم، منتها این اوراق که برای من فرستادم سه چهار ورق بندهای مختلفی تا 17 18 بندم داره، اما اون بندها دخلی به اصل قرارداد نداره. در حقیقت بانک ها اون بندها عمدتاً برای نظارت بیشتر بانک بر سرمایه، بس مصرف کردن سرمایه و نظارت کاملتر بر حصول سوده. خب ما درست این پس یه قسم دیگر از معاملات بانکی که مرحوم آقای صدرم نیاورده در این بانک لاره و بیش، عبارت از مشارکت، مشارکت هم بر اساس همین چه که عرض کردم. آره دیگه من
زحماتی که کشیده برای این پروژه،
حالا من دیگه قراردادی به همین میگذارن، اونم مردم میگه من که بانک میگه به این که خیلی خودتو کار فعالیت بکن، بعد سود حاصله را میگه عمدتا سودها برای سرمایه، فعالیت شما هم بر اساس سود، آقای خیلی سود میکنه. انه این نوه من در همین چیزای همین چیزی فقط برقکشیش رو بوده گرفته، میگه خیلی سود ما میکنیم، برقکشی که در همین ایستگاه ها معین کردن سود خیلی خوبی داره. یکی دیگه از معاملات بانکی آیین اجاره به شرط تملیک که آقای سیستانی هم اشاره کرده، منم حالا توضیح میدم اجاره به شرط تملیک چیه. از منم حضورتون که الان متعارف شده زیاده، من خود من محل ابتلامون شده، از دولت یک زمینی را میگیریم اجاره میکنیم، بعد دولت به ما اجاره میده مثلا 5 ساله، در آن 5 سال هم میگه بعد از 5 سال هم این زمین را به شما هبه میکنیم، ملک شما میشه. این میشه اجاره به شرط تملیک، یعنی مدت اجاره که تمام شد اون ملک مستأجر ملک برای مستأجر میشه، منتها اینکه ملک مثلا مستأجر میشه بدون نحوه شرط الفعل و شرط النتیجه. آقای سیستانی میگه شرط النتیجه غلطه، شرط الفعل باید بشه، حالا اینه توضیح میدم خدمتتون. عرض کنم حضورتون که اصل قرارداد اجاره به شرط تملیک اینه که مثلا فرض کنیم به قول این رئیس بانک دیشب به شما میگه، گفت مثلا یه دکتری میخواد یه مطبی بخره، میگه آقای شما بیاید برای من یه مطبی بخرید و بعد که خریدید این مطب را به من اجاره بدید، در پایان مدت اجاره هم این مطب ملک من بشه. خیلی خوب چه راهی باز میکنه بانک؟ بانک میگه حالا من میخوام به شما خدمتم بکنیم، ایجاد کارم برای شما بشه، ما میایم برای شما یه مطب بیارم میخریم مثلا به 10 میلیارد تومان. بعد که این مطب بخریدیم به شما یا آقای دکتر یا صاحب مثلا دفتر این رو به شما اجاره میدیم، پس مطب یا دفتری که خریده ملک بانکه. حالا که ملک بانک به من اجاره میده، منتها اجاره ای به من میده که سرانجام ده مدت ده سال اجاره بتونه تملیک به من بکنه. اگر فرض کنید که آقا این اجاره این مطب یا این دفتری که دولت برای من خریده اجارش مثلا در ماهی 10 میلیون تومانه، او اجاره میده 20 میلیون تومان به من، میگه من اینه به شما میدم ولی بعد از 10 سال ملک شما میخوام بکنم، لذا اجاره را زیادتر میده از مقدار متعارف. توجه برم میدنم اشکال نداره دیگه، بین ما و بانک ترازی انجام شده، بانک برای من محلی خریده که من این محل را دفتر خودم کنم، نمیدونم مطب خودم کنم اگر پزشک هستم. خب این محل خریده 10 میلیارد تومان بانک خریده برای من، حالا که 10 میلیارد تومان خریده میگه خیلی خوب پس مالک من بانک هستم. این برای اینکه تو هم مالک این خانه این مطب بشی من به شما اجاره میدم این دفتری که به این محلی که بانک خریده و حالا مالک بانکه، بانک میاد به من طبیب اجاره میده به مبلغ مثلا بلندی، بعد اجاره رو هم چند ساله میبنده، 10 ساله 5 ساله به حسب قراردادی که بینشون هست میبنده، که بانک در نتیجه هم سود میبره برای چون 10 میلیارد بانک داده اما از من بدبخت مستاجر 15 میلیارد میگیره، اما این 15 میلیارد را به عنوان اجاره محل میگیره و شرط هم میکنه که من بعد از انتهای اجاره این بانک را و این محل را به شما مجان تملیک میکنم. آیا این به نفع یا نه؟ خیلی عالیه دیگه، خیلی عالی. ما طلبان اگه بتونیم این کار بکنیم خیلی خوبه. بله خوب خانه من نمیدونست بله حال بقول چون خانه های مهر اینطوریه، دولت میتونه سرمایه گذاری میکنه خانه را میسازه، بعد به شما اجاره به شرط تملیک میده، میگه آقا مثلا 10 ساله اجاره بدین شما، اجاره بالایی رو مجان میکنه، بعد از 10 سال حالا یا در ضمن هوه وقای سیستانی یا در ضمن سول یا در ضمن هر قرارداد دیگری بعد از منتهی شدن مدت اجاره تملیک میکنه به طرف. این خیلی خاصیت خوبی داره، هم طرف مالک میشه و در نتیجه از اجاره نشینی راحت میشه و هم این مدت پول را تدریجاً به عنوان اجاره میده و در نتیجه هم استفاده اجاره ای رو میکنه هم استفاده ملکیتی میکنه. اینم یه راه دیگری برای مشارکت بانک ها با عرض کنم حضورتون که با افرادی که میخوان سرمایه گذاری کنند و مالک مالی بشند و امثال اینها. بله یعنی در آخر یه مرتبه با مصالحه تملیک میکنه این میشه شرط الفعل، یه مرتبه میگه بعد از 10 سال اجاره ملک شما میشه این غلطه، شرط و نتیجه ملک شدن بدون عقد و بدون از کنم قرارداد دیگریه، این میشه شرط و نتیجه. اما اگر بگه بعد از 10 سال من تیگه همهی یا صلحی یا یک عقدی از عقود تملیک به شما میکنم، در نتیجه مانعی هم نداره. خب منتها طبعا بانک همه چیز را نظارت میکنه، یعنی بانکی میخواد بخره به شما این مستاجر میخواد بده با شما قرارداد محکمی ببنده که دیگه پس فردا مدعی نشی، نظارت میکنه در مصرف شما، نظارت میکنه در اون خرید، نظارت میکنه در اجاره، در خصوصیات دیگری که انجام میگیره. خب این را هم مرحوم آقای هم آیت الله سیستانی در این رساله آوردن و هم بانک هم دیدن. بله شرط منتها بانک همیشه اینطوری هست، برای اینکه چون میخواد بانک و کاش را محکم کاری کنه، معمولا اولا ضامن میگیره، بعد ضامن را هم ضامن معتبر میگیره، مشخصات ضامن را هم زیر اونا دیگه بحثایی است که خارجیه. حالا بانک نباشه، شما هم باشی سرمایه گذاری هستی، میایی به دیگری میخوای شجاره به شرط تملیک بکنی، لا مال تمام الان خود ما محل ابتلا مونه، یک زمینی میخوایم بخریم از دولت، دولت کنم حضورتون که از ما چک گرفته که در طی 5 سال ما چک ها رو بده، بعد در آخر 5 سال هم به قول شما عنوان اجاره سرانجام بعد 5 سال هم ملک ما بکنه. خب این علال قاده یکی از راه های درستی است که هم فرار از روایه و هم شرعیت هم داره و درست هم هسته. خب خب بله باید بشاریش کرد، باید اتفاقا اونا هم توجه دارن، بله اونا هم به این جهت. خب چون آخه معمولا همونطور که عرض کردم اینطوری شده که آمدن طرف مرحوم امام، چند نفر از متخصصین فضلای خوب مثل مرحوم آقای آسم محمود شارودی مقی شاگرد آقای صدرم بوده، اینها را میگذرن، اونها به این جهت توجه دادن، با بانک قرارداد میبندن، بانک هم بر اساس اون برضا تمام این چیزها را که من دیدم بانک برام فرستاده همه نوشته بر اساس معاملات بانکی غیر ربوی مسبب مجلس شورای اسلامی که در تحت نظارت از کنم که شورای نگهبان تصویب شده. یعنی بالاخره یه دی از فضلا آمدن نشستن با اصحاب بانک و بعد این قراردادها را تنظیم کردن که راه برای فرار از حرام باشه، از ربا باشه و درستن بشه. این هم یک راه دیگری. آره.
تصویب کرده عرض بکنم در اون محورها و شرایط همین نوع معاملات رو، مضاربه، مساقات، مشارکت، نمیدونم همه اینها رو در 3 بند تقسیم کرده، عرض بکنم حتی نحوه قرض دادن وام هایی که به عنوان قرض الحسنه هست، همه معاملات در اون آمده، مجلس اینو تصویب کرده، رفته شورای نگهبان این رو تایید کرده، پس از تایید شورای نگهبان هیئت دولت آمده آیین‌نامه اجرایی براش نوشته، الان بانک ها طبق قانون باید بر اساس اون عمل کنن و عمل میکنن، اما اینکه در عمل آیا این رو دقیق اجرا میکنن آیا اجرا نمیکنن چه اشکالی داره، یعنی اون یه بحث دیگریه که، ولی همه عملیات بانکی الان بر اساس قانون مسلم.
بسیار خوب، نورون علی نور. بله البته خب مقوله ایشون، من یختی خودم با رئیسی که از این بانک ها صحبت کردم، من جمله همه سرمایه گذاری در بانک که کنه، حالا مثلا ما پول ما میگنیم بر اینجا میگه، این آقایون مدعی هستن که ما پول های شما را در مراکز بازده دهنده صرف میکنیم، یعنی همین رئیس بانک من گفت که از قبیل جاده سازی انجام میدیم یا در شرکت های بزرگیه که کارهای مهمی را انجام میدن انجام میدیم. خب آقای سیستانی هم نوشته اگر بنا شد به اندازه‌ای باشه که برای ما اتمام حجتی بشه که این ربا نمیخواد بده بلکه در حقیقت میخواد معامله بکنه و بر اساس معامله سودی را به ما بده و بعد هم اولویت داشته باشه این شرط، خب کافیه. خب معمولا بانک ها هم واقعا همینطور میکنن. من همین آقا که صحبت کردم گفت اصلا ما پول دادن ربا که بیم سودی حاصل شده از ربای محض باشه دیگه حالا خیلی کمه، بلکه ما یه پولهایی که سود میکنیم یا بر اساس از کنم معاملات همین اجاره به شرط تملیک یا مشارکت یا مرابعه است یا امثال ذالک. خب بالاخره میخوام این عرض کنم که حالا ما راه های دیگر ان شاء الله فردا بررسی میکنم، 17 تا راهایی که درست کردن. خب وقتی راه های حلال وجود داره و بانک هم متعهده که ما از این راه های حلال داریم بهره مند میشیم از سود سرمایه که شما ما دادید، خب دیگه علل قاعده حجت تمام دیگه. لازم نیست که ممکن است بر عده اونها باشه که خلاف انجام بدن، ولی کار ما کار مقبول و صحیحه. و صلی الله علیه.